کسانی که با آزار و اذیت از سوی طالبان روبرو هستند را اخراج نکند. این سازمان با راه اندازی کمپاین از تمام سازمان‌های بین المللی با شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و مردم خواسته که با فرستادن نامه به سکندر مومنی وزیر داخل ایران خواهان توقف این روند شوند. از سوی دیگر همچنان عبدالرحمن رشید معین امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 جولای در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. او افزود که امسال 184,000 افغان دیگر از پاکستان و 5,000 دیگر از ترکیه اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با سپاس از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین، اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر هشدار داده که به دلیل خرید نفت از روسیه تعرفه‌ها بر کالاهای هندی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر دهلی نو این هشدار را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده که از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. دو منبع از دولت هند نیز به خبرگزاری رویترز گفتند که با وجود تهدیدهای ترامپ هند به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که هند مقدار زیاد نفت از روسیه خریداری می‌کند و آن را در بازار آزاد به سود به فروش می‌رساند، بیان که به این موضوع توجه کند که چه تعداد انسان در اوکراین توسط ماشین جنگی روسیه کشته می‌شوند. ترامپ افزوده به همین دلیل تعرفه بر کالاهای هندی به طور قابل توجه افزایش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه هند گزارش داده که دهلی نو برای حفاظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این سخنگو همچنین تاکید کرده که هدف قرار دادن هند نه عادلانه است و نه منطقی. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا روز جمعه برای پایان دادن به جنگ 3.5 ساله خود با اوکراین اقدام انجام ندهد، تحریم‌های جدید علیه کشورهای وضع خواهد شد که از سوی روسیه انرژی وارد می‌کنند. تا این لحظه مسکو با وجود ضرب الاجل تعیین شده، نشانه ای از تغییر موضع خود در قبال جنگ اوکراین نشان نداده. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که آنها منتظر سفر نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو هستند. قرار است استیف ویتکوف پیش از روز جمعه در مسکو با مقام‌های روسی درباره جنگ اوکراین و هشدار ترامپ گفتگو کند. هند با فشار غرب مواجه است. تا از زمان حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022 روابط خود را با مسکو کاهش داد، اما دهلی نو به دلیل روابط دیرینه و نیازهای اقتصادیش تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده است.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در حال حاضر با موج شدید خشکسالی روبروست. این دفتر با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که کاهش بارندگی و خشکسالی شدید باعث افزایش درجه حرارت نسبت به حالت نرمال شده که بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تأثیر گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوین.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه‌ای که روز گذشته 3 آگوست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط، درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت‌های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت‌های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که ایراد دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمسر رحمان باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزهشان خوب نیست.
پتکو خو دیر سخت و اچکالی و
حاصل خربوزه ما کاملا خوش شد. گندم لرمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آبی آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابانها و تپه‌ها بایر ماندند.
اچکالی دیر زیاد تر.
وزیرگل باشنده ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح آب به حد پایین آمده که حتی باغ‌ها نیز خشک شده است.
در پسرلی موسم که اودمونی
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آبها آنقدر کم شدند که حتی باغ‌ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه های خود هستند و خشکسالی نسبت به سالهای گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حالی است که افغانستان اکنون با آسیب‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپاری شده و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی سابقه، تهدید سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 آگوست ریزش باران و وقوع سیلاب‌های شدید را در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش بینی خرسند باشند، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از اینکه همراه رادیو آزادی هستین. برخی از زرگران و کسانی که کاروبار طلا در افغانستان را انجام میتن میگوین که در هفته های اخیر بازار طلا کمرنگ شده و میزان خرید نسبت به فروش افزایش یافته. آنها در صحبت با رادیو آزادی افزودن که بحران اقتصادی اخیر به ویژه افزایش بیکاری بر کارشان تاثیر گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوین.
وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه، خب باز مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
دیدار یکی از زرگران یک مارکت تجارتی در بازار کمپنی شهر کابل است. او میگوید که اخیراً به ویژه در یک ماه گذشته میزان خرید طلا بیشتر از فروش آن بوده است. دیدار در صحبت با رادیو آزادی میافزاید که اکثر خانواده هایی که بیشتر طلا خریده بودند اکنون به دلیل وضعیت بد اقتصادی ناگزیر شدند طلاهایشان را بفروشند تا هزینه سایر نیازهای اولیه خانواده را تامین کنند.
نظر به وقت به فروش ما برد بگیم خرید ما زیاد شده، خب وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر به فروش ما خرید ما زیاد است. یک پونده سال میشم فعلا برتون بگیم از فروش ما که خرید ما زیادتر است. باید از یک دولت یک کار کنه به خاطر که باید یک زمینه کار باید مساعد بسازه که مردم یک مصرف شه و به کار پیدا کنن.
محمد زرگری که در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر شهر کابل در یک مارکت تجارتی فعالیت دارد نیز سخن مشابهی دارد و میگوید که چالش های اخیر اقتصادی مردم باعث شده تا با وجود این که اکنون فصل مناسب فروش طلاست کاروبار آنها نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافته است.
و کل دنیا معلوم است که کاروبار افغانستان ضعیف شده، روز در روز ضعیف شده است. ده سال یک سیزن کاروبار می باشد. این سیزن کار از باوج بالای خود نیست فعلا. طبعا در کسی دستش بند باشه فروش میکنه جنس خود.
چون طلا سرمایه اشیا سر از دستش بند شد مفروشه، فروشات طلا مردم زیاد مفروشه طلای خدا. حالا خاص ما خو همیه است که مردم یک سر اقتصادش بالاتر برا، مردم کاروبارش خوب میشه بگه نگاری کس کاز که بزن امنیت تاجرها بسیار بالاست فعلا، مردم یک سر اگه اقتصادشان بالاتر باشه کاروبار خوب شوه.
یکی از سرگران مارکت سرایشزاده در شهر کابل میگوید که در این بخش صدها هزار دلار سرمایه گذاری کرده، اما در ماهای اخیر با توجه به وضعیت اخیر بازار سرمایه و کاروبارش با سقوط مواجه است. او که نخست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادیگاه،
قبل که نسبت به سالهای قبل و ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده، مردم نیاز به خرید مواد اولیه دارند، کار و بار بیرونشون شده سود بیرون 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 شده مادمدار از کار بار نمشد ای کرای دوکان از کجا فرامی شد و امیدی که فردا خون میشه و پس فردا خون میشه بگه این هم طوری دامه دارم هر طوری که در خواستان باشه ما نوایی دست کتره باشه دیگه سوچه پیرست که دوله که در خیستان برد دیگه که از خواستان برد که یکی سال در بگه بخشی هم سرمان میداری کنم.
این زرگران و کسانی که کاروبار طلا را دارد در حال از رکود بازار شکایت دارند که شمار زیاد از شهروندان افغانستان از بیکاری گسترده و فقر شدید رنج میبرند. هرچند نرخ طلا به گونه روزانه بر بنیاد نوسان قیمت اسعار خارجی در برابر افغانی تغییر میکند و طلا در انواع مختلف به ویژه از کشورهای عربی به افغانستان وارد میشود، اما معمولا قیمت یک گرم طلای عربی عیار 21 گاهی تا بیش از 5000 افغانی نیز میرسد. پیش از این نیز نهادهای مختلف سازمان ملل گزارش‌هایی در پیوند با وخامت و وضعیت بشری در افغانستان، کاهش توان اقتصادی مردم و رکود بازارها از جمله بازار مواد غذایی منتشر کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در آغاز سال روان میلادی اعلام کرده بود که در کابل و دیگر ولایت‌ها بیش از نیمی از جمعیت افغانستان یا نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم عمری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان ولسوالی واردوج و ویژگی ها یک رفیق خوب، اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را بخشتان میرو صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگر دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگویم دوستی و رفاقت نعمت بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یک دیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه به یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس می‌زنه، شراب می‌خوره، زنا می‌کنه، باید را اصلاحش بسازه. رفیق ایتور نکنه که به امرایش گد شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کرده ما هم میکنی می رفاقت نیست، این در حقیقت یک حباقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و به پیروی نمودن سنتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام در رادیو آزادی، تمام خدمتگاران رادیو آزادی سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقتی زمان بدل زنده بود اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشتم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگر نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن. جز تنها خودت اگر دوست نزدیک شما کسی می باشد، خانم شما می باشد.
پیام شما نظر شماست. زبان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از با نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه او قدر روشن فکر بودند و نه او قدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین‌الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همون وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریه‌جات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتن. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت. بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریه‌جات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتن کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب من اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پراکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سرویه ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجهش به پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود به کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودند، با تجربه تر بودند، همراه ما بودند، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما، نورستان، کنر، جلال‌آباد و لغمان، اینا مربوط مدیریت ما میشدن. ما اکثر سفرهای من بین این مناطق بود و از اینجا وقتی که ما چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعض اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حبی جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
ما وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودی والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینه می بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما دو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما رو ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنین و عمو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنیم برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خواده بگیرم، موافقی خواده. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایره به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاره به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را و ما دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و ما رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه‌های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی ما نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و ولمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم امی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاط یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایکل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای هشت کابل دودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه یزی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن، سیومی سی یزی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه‌ای که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کرد، تخمین کردن، گراف بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشداری است بینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل امو ریسک ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او قابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن به اینجا نمره گرفتن و زمین فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویه صورت میگیرن، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که آوی بمب خود و آوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناب یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازد. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، بینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون دستهاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می‌سازد. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب نوی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شود، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما و حداقل هم برف وام خود در اونجا ذخیره بکنه. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما. زهره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آن خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
کم خوگی کی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی کی یا باز زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی کی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی کی یا باز زنیم چی
جم بولا بتا
شدا
بفا منگا بتا تو جم بولا بتا مفتون بفا منگا بتا تو بدوغت با مرما دل و رجانا نیام بی کندی بردی دلگ مازل دلخو نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام جانان یا من خاطر و خیامات ای دمران نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی کی وی دمران نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی کی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی کی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی کی آواز زنیم چی
اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگه اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یونگو تاپا داغت با برما دل را تجانا نیونگه کندی بردی دلما
جلن پتر ٹوپک سا سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر چوبک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گلال سرگی دیڑکی شیلنم خوگی گی چی گلال سرگی دیڑکی شیلنم خوگی گی یا وازی زنایم چی زلمی دریادم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگی گی.